تنها دو روز مانده به آغاز سال جدید، صندوق بازنشستگی کشور اعلام کرد پرداخت حقوق بازنشستگان به صورت مرحله‌ای انجام می شود و بازنشستگان باید منتظر تخصیص اعتبار بمانند. با آنکه یک روز بعد دولت اعلام کرد که همه واریزی ها را انجام می دهد، سال به پایان رسید و بسیاری از بازنشستگان حقوق اسفند ماه را دریافت نکردند.
اینم به هر صورت خیلی معذرت میخوام، مجبورن ملت برگزار کنن به خاطر اینکه رفت آمد دارن، مخصوصا ماها که یه مقدار سنی از همون گذشته نوه نتیجه داری، اینا میان انتظار دارن، توقع دارن.
تورم و افزایش روزافزون قیمتها قدرت خرید مردم را پایین آورد و بازار شب عید بی‌رونق‌تر از همیشه ماند. به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان، گرانی میوه و کاهش قدرت خرید مردم آنها را مجبور کرد تا میوه را دانه‌ای بخرند.
این حالت میوه فروشیمون خلوت، اگر نه الان شب عید باید میوه فروشی ها تقریبا صف باشن، یعنی سال قبل ما بعضی سال رو یادمونه صف میستدن برای به میوه بگیرن، ولی الان میبینه اگرم کسی میاد ورده پایین هزینه شد، یعنی به جای جعبه شبه ادگیره یک کلو دو کلو میگیره که آبروش رو برگزار بکنه.
همه چیزی که الان خب میدونی که گرون دیگه، بودجه مردم نمیرسه، اقتصاد مردم الان اکثر مردم اومدن زیر خط فقر، همون فقر مطلقی که رئیس جمهور میگه دیگه.
حاصل این که سبد مردم در بازار شب عید خالی تر از همیشه ماند و اقلام ضروری یک به یک از فهرست خریدها حذف شدند.
حالا کسی که 1,600,000 تومان عیدی میگیره با حقوق کم، بازنشسته همه از رده مصرف زندگی خارج شدن، اصلا نمیتونن گوشت بخرن.
گوشت گوساله است 112. آره
کسی زورش نمیرسه خرید کنه. حالا یه سری اصلا چرخه مواد غذایی حذف شدن مردم این 3-4 ماه اخیر، اصلا نمیتونن گوشت بخرن.
رئیس هیئت مدیره تعاونی فراورده های گوشتی سراسر کشور دخالت های نابجای مقامات دولتی را عامل گرانی گوشت قرمز دانسته. عبدالرزاق علی مردانی گفته که عدم تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات گوشت و قطع شدن واردات گوشت منجمد بازار گوشت را ملتهب کرده.
گوشت منجمد اون که می اومد به نسبت خوب بود، خصوصا برزیلی که می اومد قیمتا پایین بود، ولی متاسفانه با اون دلاری که می گرفتن و می آوردن 2 سال فرق کرده قیمتش، یعنی با 4200 که گوشت برزیلی رو می آوردن الان شده 100 تومان، ولی 2 سال قبل من خدا همینجا فروشگاه خریدم 33 تومان، 32 تومان.
4 روز مانده به سال نو، علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به روند صعودی قیمت محصولات دامی گفت گرانی باعث حذف گوشت از سفره‌های مردم شده است.
میان اینجا میان با ما مراجعه میکنن گوشت قسطی بخرن، قرضی بخرن، نسیه بخرن.
فعالان صنفی حذف ارز ترجیحی برای خرید نهادهای دامی و افزایش قیمت علوفه را از دیگر عوامل افزایش قیمت گوشت قرمز میدانند. جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی هشدار داده و میگوید با این کار قیمت مرغ به 80,000 تومان و قیمت گوشت قرمز به 300,000 تومان خواهد رسید.
الان همه رو چون به خاطر اینکه خوراک دام گرونه همه رو قاچاق میکنن، مالایی که درجه 2 و 3 هم داخل فروش میده.
کلا یه خورده وضعیت گوسفند خرابه، دامدارم نمیده، اونم خب دامدارم به خاطر نمیده که به خاطر علوفه‌اش گرونه.
خوراک دام گرونه، علوفه خیلی گرونه، مالدار واسش نمیصرفه، مالش قاچاق میکنه یا مالای مبدل و ماده ها رو همه رو داره اکثرا میفروشن یا میکشن.
هرچند آیت الله علی خامنه‌ای در پیام نوروزیش از گرانی و شرایط سخت معیشتی به عنوان تلخ‌ترین اتفاق سال قبل یاد کرده بود، رفع گرانی و تورم در کوتاه مدت را واقع بینانه ندانست.
مشکلات اقتصادی است که ما امسال امیدواریم بخشی از اینها برطرف بشه، چون همه اینها دفعتاً برطرف نمیشه، به تدریج برطرف خواهد شد. اینی که آدم عجله کنه بگه نخیر، به همین زودی واقع بینانه نیست.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی نوروزیش به حمایت از برنامه‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی پرداخت. گزارش‌های رسمی خود دولت اما از ناتوانی دولت 13 در کنترل بازار خبر می‌دهد. در گزارش مرکز آمار ایران، تورم اسفند ماه بیش از 40% اعلام شده و در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با افزایش 52% تورم روبرو بوده‌ایم. به این ترتیب در یک سال منتهی به پایان اسفند ماه قیمت نان و غلات 48%، گوشت قرمز و ماکیان بیش از 44% و شیر، پنیر و تخم مرغ بیش از 60% افزایش داشتند.
الان من که صنفم خب به هر حال لبنیاتیه، مشتری خودم دیگه خودشون با زبون خودشون مثلا میگن آقا ما قبلا میومدیم مثلا پنیر از شما میگرفتیم، خامه میگرفتیم، سرشین میگرفتیم، حالا میایم حذفش میکنیم چون واقعا درآمد نیست، میایم مثلا خامه و ارزم به خدمت شما سرشین رو حذف میکنیم فقط پنیر رو میگیریم. گاهم بوده مشتریایی که اینجا از من مثلا می اومدن 1 کیلو پنیر می خریدن، قالبی می خریدن، الان اومده شده به مثلا نصف قالب پنیر یا کمتر، به خاطر اینکه واقعا هم ندارن، یه عده واقعا ندارن.
قیمت ها در بازار می تازند و تورم یک به یک اقلام ضروری و خوراکی را از سفره ها حذف می کند. مقامات به بازار دستور می دهند و به مردم وعده. بازار گوشش به دستور بدهکار نیست و مردم در تنگنای اقتصادی به دنبال راهی برای زنده ماندن می‌گردند.
آقا با پرتقال پول نداریم اینو می‌خوریم. ویتامین سه‌ش یک شد.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
هموطنان عزیزم در هر کجای این کره خاکی پیر که روزگار خیش سپری می‌کنند و نه به جنگ و خونریزی و دورویی و ریاکاری و هرچه ناانسانی است در تمام کره زمین، نوروز رو به همه شما شاد باش میگم و امید روزهای خوش آینده.
روز جمعه 5 فروردین مسافران ایرانی رکورد زدند. بر اساس آمارهای منتشر شده این مرکز مدیریت راه‌های کشور، سفرهای نوروزی امسال نسبت به سال گذشته 44% و 174% نسبت به نوروز سال 1399 افزایش یافته است. حالا با آغاز موج اول بازگشت مسافران این صحنه ها هم بیشتر دیده می شود. تصادفات جاده‌ای و شهری. پلیس راهور ایران گزارش کرده که در اثر تصادفات رانندگی از آغاز سفرهای نوروزی تا 6 فروردین ماه 431 نفر از شهروندان ایرانی جان باختند. موزلی که انگار به بخشی از هویت سفرهای نوروزی تبدیل شده. تصادفاتی که گاهی زنجیروار جان مسافران را می‌گیرند و خوشی را به عزا تبدیل می‌کنند. تصادفات جاده‌ای در ایران به عنوان یکی از 5 علت مهم مرگ و میر در این کشور معرفی شده. مرگبار بودن جاده‌های ایران موضوع جدیدی نیست. مسئولین راهنمایی و رانندگی ایران عامل اصلی تصادفات در این کشور را رعایت نکردن قوانین رانندگی معرفی کردند. عدم توجه به جلو، تخطی از سرعت مجاز و عدم توانایی در کنترل وسایل نقلیه. پلیس راهور ایران اعلام کرده که بیشترین زمان وقوع تصادفات از ساعت 12 تا 16 و 16 تا 20 است. اما مؤلفه های دیگری هم وجود دارند که سوانح رانندگی در ایران را مرگبار کردند. فرسودگی خودروها، پایین بودن سطح ایمنی خودروها، کاستی ها در کنترل کیفی خودروهای موجود به خصوص تولیدات داخل، خدمات فوری پزشکی، غیر استاندارد بودن جاده ها. سال گذشته تصادف زنجیره‌ای جاده بهبهان و باز نشدن کیسه هوای خودروهای ایرانی اعتراضات زیادی نسبت به کیفیت پایین تولیدات داخل را در پی داشت. تا تا جایی که کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا به این موضوع اعتراض کرد.
ما تقریبا هفته ای نیست یا در 10 روز یکی از خودروها در مثلا تصادف دچار حریق نشه یا کسی توش فوت نکنه، یا اینی که مثلا تو تصادفات ولو اینکه حالا خودروسازا میگن خود رانندگان با زاویه مناسب برخورد بکنن،
چطور تصادف کنن که ایربگ باز
شه؟ نه واقعا شاید از 100 تا 92 تا اینا ایربگش یا کیسه هواش باز نمیشه اصلا، اینا دوچار مشکله.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران وعده داده که زمینه لازم برای واردات خود را به این کشور را فراهم کند. قرار است تا هر سال حداقل 20,000 خودرو فرسوده از رده خارج شوند و با خودروهای وارداتی و خودروهای با کیفیت داخلی جایگزین شوند. اما افرادی مثل بهرام پارسایی، سخنگوی سابق کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، زیاد به عملی بودن برنامه ابراهیم رئیسی خوشبین نیستند و میگویند مافیای خودروسازان با نفوذی که در مجلس و دولت دارند هر گونه اصلاحاتی در این زمینه را سخت کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
هر سال چند روزی مانده به آغاز سال نو، پیاده روها پر از بساط فروشندگان سبزه و سنبل و ماهی قرمز می شود. برای مردم ماهی قرمز و تنگ بلورش به یکی از نمادهای نوروز و هفت سین بدل شده.
والا ما هر سال دیگه به رسم ایرانی نوروز و حسابی جشن میگیریم، ماهی هم میخریم، علی‌رغم این که میگن نخرید و درست نیست. و
سالیان قبل که خریدیم، امسال هم که حالا به خاطر کوچولومون مجبور شدیم بازم خریدیم.
سالای تا 4-5 سال پیش میگرفتیم ماهی رو، خب یه رنگی کلن به سفره میده، ولی الان 2 ساله که نمیخریم، امسال هم ایشالله نمیخریم.
من از زمان پدر بزرگم اینا یادمه که داشتن، همیشه بوده سر سفره هفت سینمون بوده.
انگار باید باشه، اصلا نباشه یه جورایی نمیشه.
چند سالیست که حضور این آبزی کوچک و قرمز واکنش گروهی از فعالان محیط زیست را در پی داشته.
از این کمپین امسال من شنیدم، ما هم هنوز نخریدیم ماهی و منم با مادرم اینا اصلا نظرم مخالف 100% نخریم بهتره. سالهای قبلم گفتم
امسال ماهی قرمز نمیخریم با توجه به کمپینی هایم که راه افتاده نه به ما خریدش، چون واقعا حیف دیگه 2-3 روز جونشون رو از دست میدن.
ولی خب رسم ایرانی هم هست دیگه، برای عید از قدیم میذاشتن.
از اسفند ماه سال 94 مجمع فعالان زیست محیطی کمپینی به نام نه به ماهی قرمز به راه انداختند. خرید و نگهداری ماهی قرمز روی سفره هفت سین را تحریف آداب و رسوم ایرانی میدانند.
من به عنوان یک اکولوژیست و به عنوان یک کسی که رو ماهی شناسی کار میکنه میگم اصلا این ماهی در ایران در گذشته های دور وجود نداشته. پس اون موقعی که وجود نداشته چجوری میتونسته بیاد سر سفره هفت سین؟ پس سر سفره هفت سین هم وجود نداشته.
فعالان محیط زیست نگهداری این ماهی در شرایط نامناسب را حیوان آزاری میدانند و میگویند هر سال 40 میلیون قطعه ماهی قرمز روی سفره های مردم میمیرند.
تو خونه معمولا همیشه ماهی قرمزا میمیرن،
یه هفته دو هفته بعد از 13 بدر کلا خودشون میمیرن توی تنگ. اصلا
این ماهیایی که میخریم همشون واقعا میمیرن
نهایت 4 روز. اصلا هیچ وقت تا آخر سالم نمیمون که آدم ببره یه آبی چیزی رهاش کنه.
13-14 روز موندن، منتها خب در نهایت مردن. خیلی کم اتفاق افتاده که سالم بمونن و ما بخوایم مثلا یه جای رهاشون کنیم.
روش نگهداریش هم هیچ کس نمیدونه چجوری.
کارشناسان محیط زیست میگویند نگهداری در محفظه های کوچک، درجه حرارت نامتناسب و متغیر آب، ترس، عدم تغذیه مناسب و بیماری های عفونی و محیطی باعث مرگ این ماهی ها می شود. محمود درویش، فعال محیط زیستی، اما وجود ماهی قرمز بر سفره عید را نشان از آرزوی پدران و مادران برای سالی پربرکت و پرباران می داند. آقای درویش میگوید سدسازی منجر به نابودی 30% از کل گونه های آب شیرین در ایران شده و سالانه میلیاردها قطع ماهی یا در رودخانه های پایین دست سدها و یا در اثر آلودگی خلیج فارس و دریای خزر میمیرند. این در حالی است که به گفته او ماهی های قرمز را میتوان با آموزش صحیح مراقبت کرده و سالها زنده نگه داشت و یا در استخرها و آبگیرهای بسته شهری رها کرد.
پارک میبرم، پارکمون حوضه، یه حوضه بزرگیه، میندازیم توی حوض.
رودخونه، حالا هر جایی که آبی چیزی باشه، چون دلمون نمیاد که مثلا خودمون حالا یه جایی بندازیم که خب بگیم خب بمیره دیگه. حالا اینطوری نمیشه معمولا.
خیلی ها حالا بعد از 13 روز 13 بده میان طبق عادت میریزن حالا رودخونه اطرافشون یا دریاچه جایی میبینن میندازن داخل دریاچه رودخونه. بعضی هم فکر میکنن دیگه با این کار حالا اونجا ادامه زندگی میدن.
با این حال گروهی از فعالان محیط زیستی با تأکید بر اینکه ماهی قرمز بومی ایران نیست، رهاسازی این ماهی ها در طبیعت را فاجعه آمیز می دانند و نسبت به عواقب آن هشدار می دهند.
به خاطر اینکه این ماهی از زوپلانکتون ها تغذیه می کنه، زوپلانکتون هایی که کنترل کننده خیلی از فیتوپلانکتون های توی تالاب ها هستن و از این طریق باعث رشد یک سری از جلبک ها یا همون فیتوپلانکتون های داخل آب میشه. اینها باعث شکوفایی یا افزایش جمعیت جلبک ها خواهند شد و این افزایش جمعیت جلبک ها میتونه باعث کاهش اکسیژن محلول در آب، مرگ و میر خیلی از موجودات آبزی و تشدید پدیده تغذیه گرایی بشه که در مخازن سطح ها، در تالاب ها میتونه تبدیل به یک بحران و مشکل بشه.
گروهی از فعالان محیط زیست از این ماهی به عنوان هیولای کوچک نام میبرند. آن را گونه‌ای مقاوم در برابر آلودگی ها میدانند که با ازدیاد جمعیت موجب کاهش جمعیت ماهی های بومی محیط میشود. این گروه میگویند ماهی قرمز با تغذیه بیش از حد از گیاهان و مواد آلی باعث از بین رفتن گیاهانی که آشیانه و محل تخمریزی سایر آبزیان هستند میشود و خود با خوردن تخمهای سایر آبزیان جمعیت آنان را به خطر میاندازد. حامد موسوی ثابت ماهیشناس اما میگوید مطالعات و تجربیات 15 سالش نشان میدهد که ماهی قرمز تا امروز خطر حادی برای اکوسیستم های آبی ایران نداشته و به جمعیت غالب هیچ اکوسیستم آبی بدل نشده است. آقای ثابت میگوید سایز کوچک، سرعت شنای کم و رنگ قرمز این گونه به راحتی آن را در معرض شکار و حذف از اکوسیستم قرار میدهد. با این حال آقای ثابت هم مثل همه کارشناسان محیط زیست مخالف رهاسازی گونه های غیر بومی در طبیعت است. آنچه مسلم است تعداد زیادی از افرادی که این ماهی را خریداری می کنند اطلاعی از روش نگهداری، خورد و خوراک و شرایط آب مورد نیازش ندارند.
گناه داره دیگه، ما باعث مرگ یه سری بالاخره موجود زنده هستن، باعث مرگشون میشیم دیگه.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
یک نشست تاریخی با حضور وزیران خارجه آمریکا، اسرائیل و 4 کشور عرب منطقه، گفتگوهایی که پیامی آشکار برای ایران داشت.
این معماری جدید و قابلیت‌های مشترکی که در حال ایجاد آنها هستیم، دشمنان مشترک ما را مرعوب می‌کند و جلوی آنها را می‌گیرد. نخست و مهمتر از همه ایران و نیروهای نیابتی‌اش.
یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل جمهوری اسلامی را متهم به پنهانکاری در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش کرد. اسرائیل ایران را متهم می‌کند که به دنبال ساخت بمب هسته‌ای است، اتهامی که تهران آن را رد می‌کند. این گفتگوها که برای نخستین بار در خاک اسرائیل برگزار می‌شود، میزبان دیپلمات‌های ارشد امارات متحده، بحرین، مراکش و مصر بود. در حالی که اسرائیل در تلاش برای تقویت توان خود علیه ایران و برنامه هسته‌ایش به کمک اتحاد با عرب بود، در قطر که رابطه نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد، نشست‌هایی با محور احیای برجام در حال برگزاری بود. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، از اعضای باقی مانده در برجام دیروز در یک کنفرانس خبری پس از پایان مجمع دوحه ابراز امیدواری کرد که مشکلات باقی مانده در مذاکره‌های وین هر چه زودتر حل شود.
ما به توافق نزدیک شده ایم. تشخیص و نیاز مشترکی داریم. مهم این است که اندک موارد اختلافی که باید حل و فصل شوند در مقایسه با رویکرد آغاز شده در چارچوب برجام مواردی حاشیه‌ای‌اند.
در حالی که مذاکره های احیای برجام به دلیل چند مورد از اختلاف های تهران و واشنگتن به بن‌بست رسیده، در روزهای اخیر برخی همچنان به یافتن راهکاری برای این مسائل پیچیده امیدوارند. یکی از این موارد اختلاف حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی آمریکاست که مخالفانی در داخل آمریکا و منطقه دارد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته بود که توافق بر سر احیای برجام ممکن است در مدت چند روز حاصل شود. با این حال آنتونی بلینکن روز یک شنبه به همپیمان اسرائیلی خود اطمینان داد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
ایالات متحده بر این باور است که بازگشت به جای کامل برجام بهترین راه برای بازگرداندن برنامه هسته‌ای ایران به چارچوبی است که در آن قرار داشت، اما پس از خروج آمریکا از آن توافق خارج از آن عمل کرده است. اما چه برجام وجود داشته باشد یا نداشته باشد، به این اصل پایبند خواهیم بود که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و با هماهنگی نزدیک با شریکان اسرائیلی خود این راه را ادامه خواهیم داد.
اما ایران ایالات متحده را مانعی بر سر توافق در وین می‌داند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، می‌گوید که واشنگتن برای رسیدن به توافق باید رویکردی واقع‌بینانه اتخاذ کند.
اگر آمریکایی‌ها بخواهند با رویکردی غیر واقع‌بینانه و با بخشی از کار با برخی شتاب‌زدگی‌ها ما را بخوان وادار کنند از خطوط قرمز کشور و مردم عبور بکنیم، بی تردید آمریکایی‌ها مسئول شکست مذاکرات خواهند بود.
در نشست نقب در اسرائیل، فلسطین هم یکی از موارد مورد بحث بود. واشنگتن میگوید که خواستار ترمیم روابط خود با فلسطینیان است که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به تیرگی گراییده بود. با این وجود محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز یک شنبه به آنتونی بلینکن گفت که غرب به گفته او استانداردهای دوگانه ای اتخاذ میکند. در حالی که دیپلمات‌ها در حال پایان دادن به نشست خود در اسرائیل بودند، محمود عباس میزبان پادشاه اردن در رام الله بود. اردن تنها کشور عربی است که با وجود روابط کامل با اسرائیل در نشست نقب حضور نداشت. این کشور نقش واسطه را بین اسرائیل و فلسطینی ها ایفا کرده است. از سوی دیگر تهران روز دوشنبه در واکنش به نشست چند جانبه در اسرائیل آن را خیانت به آرمان آزادی فلسطینیان دانست. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هشدار داد که اسرائیل و آمریکا به دنبال ایجاد اختلاف و گسترش بی‌ثباتی در منطقه هستند. برخی کارشناسان میگویند اختلاف تهران و واشنگتن بر سر لغو تحریم‌های سپاه پاسداران اگر به زودی رفع نشود، احیای برجام دیگر امکان پذیر نخواهد بود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
دو هفته پیش روز چهارشنبه، بعد از 7 ماه خانه نشینی، خدیجه 16 ساله از خوشحالی و هیجان برای رفتن به مدرسه تمام شب را بیدار ماند و صبح زود خانه را به مقصد مدرسه ترک کرد. اما خبر نداشت که طالبان دستور بستن مدارس دخترانه را صادر کرده. او ناگزیر با ناامیدی به خانه بازگشت.
جمع شدیم که معاون آمد، گریه داشت.
معاون مدیر مدرسه اومد و گریه میکرد. میکروفونو گرفت و گفت که نمیتونه صحبت کنه. هممون تعجب کردیم که چرا اون نمیخواد در چنین روز شادی صحبت کنه و چرا به جای استقبال گریه میکنه. بعد به ما گفت که مدرسه رو ترک کنیم به خاطر اینکه مسئولان اجازه نمیدن دختران به مدرسه بیان.
چند روز بعد یکی از اعضای ارشد طالبان در دوحه اعلام کرد که حکومت طالبان بازگشایی مدارس دخترانه را به دلیل مشکل فنی و فقدان لباس‌های استاندارد برای دانش آموزان در سراسر کشور به تعویق انداخته. از زمانی که طالبان حکومت افغانستان را به دست گرفت، جامعه جهانی اجازه تحصیل و آموزش زنان و دختران را به عنوان یکی از شروط کلیدی برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در آینده مطرح کرد.
دبیر کل سازمان ملل میگوید که محرومیت از تحصیل نه تنها حقوق برابر زنان و دختران را نقض می‌کند، بلکه آینده افغانستان را نیز با توجه به اهمیت و کمک‌های زنان و دختران افغان به خطر می اندازد.
از زمانی که طالبان حکومت افغانستان را به دست گرفت، جامعه جهانی اجازه تحصیل و آموزش زنان و دختران را به عنوان یکی از شروط کلیدی برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در آینده مطرح کرده است.
این به اصطلاح سورپرایز نیست که در جریان مدت کمتر از 10 روز و یا هم 2 هفته اینا یکی پی دیگر قوانین را علیه حقوق زنان و دختران در افغانستان به اجرا می‌گذارند، بلکه ما باید انتظار داشته باشیم که اینا قوانین سخت‌تر دیگه هم به اجرا بگذارن. همچنان که شما اطلاع دارین که نشر و پخش برنامه‌های تلویزیونی مثل صدای آمریکا، بی بی سی و تلویزیون آلمان برای افغانستان مسدود کردن و اجازه ندادن که نشرات بکنن.
در ماه‌های گذشته تعداد زیادی از زنان افغان در اعتراض به آنچه سیاست‌های ضد زن طالبان می‌خوانند به خیابان‌ها آمدند. تلاش‌های طالبان برای جلوگیری از برگزاری راهپیمایی زنان بی اثر بوده.
امیدوار هستم که تمام دنیا با وجدان‌های بیدار صدای ما را بشنوند. مردم افغانستان یک را دارن، عبارت از مبارزه و استادگی در برابر تمام نابسامانی‌هایی است که علیه شما هر روز داره تطبیق میشه و تحمیل میشه. اگر امروز تصمیم نگیرین، فردا بردگانی بیش نخواهد بود.
به رغم اعتراض جامعه جهانی به تصمیم طالبان مبنی بر بسته ماندن دبیرستان‌های دخترانه، این گروه با معرفی قوانین جدید عرصه را بر زنان در افغانستان تنگ‌تر کرده است. روز جمعه در افغانستان شماری از زنانی که همراه مرد نداشتند از پروازی از مبدأ کابل به مقصد اسلام آباد باز ماندند. این اتفاق در پی ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی طالبان به شرکت‌های هواپیمایی این کشور مبنی بر جلوگیری از سوار شدن زنان بدون همراهی یک عضو مرد خانواده در هواپیماها صورت گرفته است. در اقدامی دیگر، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تازگی اعلام کرده که از این پس زنان و مردان همزمان و با هم به پارک‌ها و گردشگاه‌های تفریحی حومه پایتخت نروند. مهران کریمی، رادیو فردا.
تنها دو روز مانده به آغاز سال جدید، صندوق بازنشستگی کشور اعلام کرد پرداخت حقوق بازنشستگان به صورت مرحله‌ای انجام می شود و بازنشستگان باید منتظر تخصیص اعتبار بمانند. با آنکه یک روز بعد دولت اعلام کرد که همه واریزی ها را انجام می دهد، سال به پایان رسید و بسیاری از بازنشستگان حقوق اسفند ماه را دریافت نکردند.
اینم به هر صورت خیلی معذرت میخوام، مجبورن ملت برگزار کنن به خاطر اینکه رفت آمد دارن، مخصوصا ماها که یه مقدار سنی از همون گذشته نوه نتیجه داری، اینا میان انتظار دارن، توقع دارن.
تورم و افزایش روزافزون قیمت ها قدرت خرید مردم را پایین آورد و بازار شب عید بی‌رونق‌تر از همیشه ماند. به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان، گرانی میوه و کاهش قدرت خرید مردم آنها را مجبور کرد تا میوه را دانه‌ای بخرند.
این حالت میوه فروشیمون خلوته، یعنی الان شب عید باید میوه فروشی ها تقریبا صف باشن، یعنی سالای قبل ما بعضی سالا رو یادمونه صف میستادن برای میوه بگیرن، ولی الان میبینه اگر هم کسی میاد اورده پایین هزینه شو، یعنی به جای جعبه شب عید بگیره یک کیلو دو کیلو میگیره که آبروش رو برگزار بکنه.
همه چیزی که الان خب میدونی که گرونه دیگه، بودجه مردم نمیرسه، اقتصاد مردم الان اکثر مردم اومدن زیر خط فقر، همون فقر مطلقی که رئیس جمهور میگه دیگه.
حاصل این که سبد مردم در بازار شب عید خالی تر از همیشه ماند و اقلام ضروری یک به یک از فهرست خریدها حذف شدند.
الان کسی که 1,600,000 تومان عیدی میگیره با حقوق کم، بازنشسته همه از رده مصرف زندگی خارج شدن، اصلا نمیتونن گوشت بخرن.
گوشت گوساله است 112. آره
کسی زورش نمیرسه خرید کنه. الان یه سری اصلا چرخه مواد غذایی حذف شدن مردم این 3-4 ماه اخیر، اصلا نمیتونن گوشت بخرن.
رئیس هیئت مدیره تعاونی فراورده های گوشتی سراسر کشور دخالت های نابجای مقامات دولتی را عامل گرانی گوشت قرمز دانسته. عبدالرزاق علی مردانی گفته که عدم تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات گوشت و قطع شدن واردات گوشت منجمد بازار گوشت را ملتهب کرده.
گوشت منجمد اون که می اومد به نسبت خوب بود، خصوصا برزیلی که می اومد قیمتا پایین بود، ولی متاسفانه با اون دلاری که می گرفتن و می آوردن 2 سال فرق کرده قیمتش، یعنی با 4200 که گوشت برزیلی رو می آوردن الان شده 100 تومان، ولی 2 سال قبل من خدا همینجا فروشگاه خریدم 33 تومان، 32 تومان.
4 روز مانده به سال نو، علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به روند صعودی قیمت محصولات دامی گفت گرانی باعث حذف گوشت از سفره‌های مردم شده است.
میان اینجا میان با ما مراجعه میکنن گوشت قسطی بخرن، قرضی بخرن، نسیه بخرن.
فعالان صنفی حذف ارز ترجیحی برای خرید نهادهای دامی و افزایش قیمت علوفه را از دیگر عوامل افزایش قیمت گوشت قرمز میدانند. جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی هشدار داده و میگوید با این کار قیمت مرغ به 80,000 تومان و قیمت گوشت قرمز به 300,000 تومان خواهد رسید.
الان همه رو چون به خاطر اینکه خوراک دام گرونه همه رو قاچاق میکنن، مالایی که درجه 2 و 3 هم داخل فروش میده.
کلا یه خورده وضعیت گوسفند خرابه، دامدارم نمیده، اونم خب دامدارم به خاطر نمیده که به خاطر علوفه‌هاش گرونه.
خوراک دام گرونه، علوفه خیلی گرونه، مالدار واسش نمیصرفه، مجبور مالش قاچاق میکنه یا مالای مبدل و ماده ها رو همه رو داره اکثرا میفروشن یا میکشن.
هرچند آیت الله علی خامنه‌ای در پیام نوروزیش از گرانی و شرایط سخت معیشتی به عنوان تلخ‌ترین اتفاق سال قبل یاد کرده بود، رفع گرانی و تورم در کوتاه مدت را واقع بینانه ندانست.
مشکلات اقتصادی است که ما امسال امیدواریم بخشی از اینها برطرف بشه، چون همه اینها دفعتاً برطرف نمیشه، به تدریج برطرف خواهد شد. اینی که آدم عجله کنه بگه نخیر به همین زودی واقع بینانه نیست.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی نوروزیش به حمایت از برنامه‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی پرداخت. گزارش‌های رسمی خود دولت اما از ناتوانی دولت 13 در کنترل بازار خبر می‌دهد. در گزارش مرکز آمار ایران، تورم اسفند ماه بیش از 40% اعلام شده و در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با افزایش 52% تورم روبرو بوده‌ایم. به این ترتیب در یک سال منتهی به پایان اسفند ماه قیمت نان و غلات 48%، گوشت قرمز و ماکیان بیش از 44% و شیر، پنیر و تخم مرغ بیش از 60% افزایش داشتند.
الان من که صنفم خب به هر حال لبنیاتیه، مشتری خودم دیگه خودشون با زبون خودشون مثلا میان میگن آقا ما قبلا میومدیم مثلا پنیر از شما میگرفتیم، خامه میگرفتیم، سشیم میگرفتیم، حالا میایم حذفش میکنیم چون واقعا درآمد نیست، میایم مثلا خامه و ارزم به خدمت شما سرشی رو حذف میکنیم فقط پنیر رو میگیریم. گاهم بوده مشتریایی که اینجا از من مثلا میومدن 1 کیلو پنیر میخریدن، قالبی میخریدن، الان اومده شده به مثلا نصف قالب پنیر یا کمتر، بخاطر اینکه واقعا هم ندارن، یه عده واقعا ندارن.
قیمت ها در بازار میتازند و تورم یک به یک اقلام ضروری و خوراکی را از سفره ها حذف میکند. مقامات به بازار دستور میدهند و به مردم وعده. بازار گوشش به دستور بدهکار نیست و مردم در تنگنای اقتصادی به دنبال راهی برای زنده ماندن میگردند.
آقا با پرتقال پول نداریم نمیخوریم. ویتامین سه شکر.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
همه هموطنان عزیزم در هر کجای این کره خاکی پیر که روزگار خیش سپری می‌کنند و نه به جنگ و خونریزی و دورویی و ریاکاری و هرچه ناانسانی است در تمام کره زمین، نوروز رو به همه شما شاد باش میگم و امید روزهای خوش آینده.
روز جمعه 5 فروردین مسافران ایرانی رکورد زدند. بر اساس آمارهای منتشر شده مرکز مدیریت راه‌های کشور، سفرهای نوروزی امسال نسبت به سال گذشته 44% و 174% نسبت به نوروز سال 1399 افزایش یافته است. حالا با آغاز موج اول بازگشت مسافران این صحنه ها هم بیشتر دیده می شود. تصادفات جاده‌ای و شهری. پلیس راهور ایران گزارش کرده که در اثر تصادفات رانندگی از آغاز سفرهای نوروزی تا ششم فروردین ماه 431 نفر از شهروندان ایرانی جان باختند. موزلی که انگار به بخشی از هویت سفرهای نوروزی تبدیل شده. تصادفاتی که گاهی زنجیروار جان مسافران را می‌گیرند و خوشی را به عزا تبدیل می‌کنند. تصادفات جاده‌ای در ایران به عنوان یکی از 5 علت مهم مرگ و میر در این کشور معرفی شده. مرگبار بودن جاده‌های ایران موضوع جدیدی نیست. مسئولین راهنمایی و رانندگی ایران عامل اصلی تصادفات در این کشور را رعایت نکردن قوانین رانندگی معرفی کردند. عدم توجه به جلو، تخطی از سرعت مجاز و عدم توانایی در کنترل وسایل نقلیه. پلیس راهور ایران اعلام کرده که بیشترین زمان وقوع تصادفات از ساعت 12 تا 16 و 16 تا 20 است. اما مؤلفه‌های دیگری هم وجود دارند که سوانح رانندگی در ایران را مرگبار کردند. فرسودگی خودروها، پایین بودن سطح ایمنی خودروها، کاستی‌ها در کنترل کیفی خودروهای موجود به خصوص تولیدات داخل، خدمات فوری پزشکی، غیر استاندارد بودن جاده‌ها. سال گذشته تصادف زنجیره‌ای جاده بهبهان و باز نشدن کیسه هوای خودروهای ایرانی اعتراضات زیادی نسبت به کیفیت پایین تولیدات داخل را در پی داشت. تا جایی که کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا به این موضوع اعتراض کرد.
ما تقریبا هفته ای نیست یا در 10 روز یکی از خودروها در مثلا تصادف دچار حریق نشه یا کسی توش فوت نکنه یا اینی که مثلا تو تصادفات ولو اینکه حالا خودروسازا میگن خود رانندگان با زاویه مناسب برخورد کنن
چطور تصادف کنن که ایربگ باز
شه؟ نه واقعا شاید از 100 تا 92 تا اینا ایربگش یا کیسه هواش باز نمیشه اصلا. اینا دوچار مشکله.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران وعده داده که زمینه لازم برای واردات خودرو به این کشور را فراهم کند. قرار است تا هر سال حداقل 20,000 خودرو فرسوده از رد خارج شوند و با خودروهای وارداتی و خودروهای با کیفیت داخلی جایگزین شوند. اما افرادی مثل بهرام پارسایی سخنگوی سابق کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی زیاد به عملی بودن برنامه ابراهیم رئیسی خوشبین نیستند و میگویند مافیای خودروسازان با نفوذی که در مجلس و دولت دارند هر گونه اصلاحاتی در این زمینه را سخت کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
هر سال چند روزی مانده به آغاز سال نو، پیاده روها پر از بساط فروشندگان سبزه و سنبل و ماهی قرمز می شود. برای مردم، ماهی قرمز و تنگ بلورش به یکی از نمادهای نوروز و هفت سین بدل شده.
والا ما هر سال دیگه به رسم ایرانی نوروز و حسابی جشن میگیریم، ماهی هم میخریم، علی‌رغم این که میگن نخرید و درست نیست. و
سالیان قبل که خریدیم، امسال هم که حالا به خاطر کوچولومون مجبور شدیم بازم خریدیم.
سالای تا 4-5 سال پیش میگرفتیم ماهی رو، خب یه رنگی کلن به سفره میده، ولی الان 2 ساله که نمیخریم، امسال هم ایشالله نمیخریم.
از زمان پدر بزرگم اینا یادمه که داشتن، همیشه بوده سر سفره هفت‌سینمون بوده.
انگار باید باشه، اصلا نباشه یه جورایی نمیشه.
چند سالی است که حضور این آبزی کوچک و قرمز واکنش گروهی از فعالان محیط زیست را در پی داشته.
از این کمپین امسال من شنیدم، ما هنوز نخریدیم ماهی و منم با مادرم اینا اصلا نظرم مخالف 100% نخریم بهتره. سالهای قبلم گفتم
امسال ماهی قرمز نمیخریم با توجه به کمپینی هایم که راه افتاده نب خریدش، چون واقعا حیف دیگه 2-3 روز جونشون رو از دست میدن.
ولی خب رسم ایرانی هم هست دیگه، برای عید از قدیم میذاشتن.
از اسفند ماه سال 94 مجمع فعالان زیست محیطی کمپینی به نام نه به ماهی قرمز به راه انداختند. خرید و نگهداری ماهی قرمز روی سفره هفت سین را تحریف آداب و رسوم ایرانی میدانند.
من به عنوان یک اکولوژیست و به عنوان یک کسی که رو ماهی شناسی کار میکنه میگم اصلا این ماهی در ایران در گذشته های دور وجود نداشته. پس اون موقعی که وجود نداشته چجوری میتونسته بیاد سر سفره هفت سین؟ پس سر سفره هفت سین هم وجود نداشته.
فعالان محیط زیست نگهداری این ماهی در شرایط نامناسب را حیوان آزاری میدانند و میگویند هر سال 40 میلیون قطعه ماهی قرمز روی سفره های مردم میمیرند.
تو خونه معمولا همیشه ماهی قرمزا میمیرن.
یه هفته دو هفته بعد از 13 بدر کلا خودشون میمیرن توی تنگ. اصلا
این ماهیایی که میخریم همشون واقعا میمیرن.
نهایت 4 روز. اصلا هیچ وقت تا آخر سالم نمیمون که آدم ببره یه آبی چیزی رهاش کنه.
13-14 روز موندن. منتها خب در نهایت مردن. خیلی کم اتفاق افتاده که سالم بمونن و ما بخوایم مثلا یه جایی رهاشون کنیم.
روش نگهداریش هم هیچکس نمیدونه چجوری.
کارشناسان محیط زیست میگویند نگهداری در محفظه‌های کوچک، درجه حرارت نامتناسب و متغیر آب، ترس، عدم تغذیه مناسب و بیماری‌های عفونی و محیطی باعث مرگ این ماهی‌ها می‌شود. محمود درویش فعال محیط زیستی اما وجود ماهی قرمز بر سفره عید را نشان از آرزوی پدران و مادران برای سالی پربرکت و پرباران می داند. آقای درویش می گوید سدسازی منجر به نابودی 30% از کل گونه های آب شیرین در ایران شده و سالانه میلیاردها قطع ماهی یا در رودخانه های پایین دست سدها و یا در اثر آلودگی خلیج فارس و دریای خزر می میرند. این در حالی است که به گفته او ماهی های قرمز را می توان با آموزش صحیح مراقبت کرده و سالها زنده نگه داشت و یا در استخرها و آبگیرهای بسته شهری رها کرد.
پارک می برم، پارکمون حوضه، یه حوض بزرگیه، می دازیم توی حوض.
رودخونه، حالا هر جایی که آبی چیزی باشه، چون دلمون نمیاد که مثلا خودمون حالا یه جایی بندازیم که خب بگیم خب بمیره دیگه. حالا اینطوری نمیشه معمولا.
خیلی ها حالا بعد از 13 روز 13 بعد میان طبق عادت میریزن حالا رودخونه اطرافشون یا دریاچه جایی میبینن میندازن داخل دریاچه رودخونه. بعضی ها فکر میکنن دیگه با این کار حالا اونجا ادامه زندگی میدن.
با این حال گروهی از فعالان محیط زیستی با تأکید بر اینکه ماهی قرمز بومی ایران نیست، رهاسازی این ماهی ها در طبیعت را فاجعه آمیز می دانند و نسبت به عواقب آن هشدار می دهند.
به خاطر اینکه این ماهی از زوپلانکتون ها تغذیه می کنه، زوپلانکتون هایی که کنترل کننده خیلی از فیتوپلانکتون های توی تالاب ها هستند و از این طریق باعث رشد یک سری از جلبک ها یا همون فیتوپلانکتون های داخل آب میشه. اینها باعث شکوفایی یا افزایش جمعیت جلبک ها خواهند شد و این افزایش جمعیت جلبک ها میتونه باعث کاهش اکسیژن محلول در آب، مرگ و میر خیلی از موجودات آبزی و تشدید پدیده تغذیه گرایی بشه که در مخازن سدها، در تالاب‌ها میتونه تبدیل به یک بحران و مشکل بشه.
گروهی از فعالان محیط زیست از این ماهی به عنوان هیولای کوچک نام میبرند. آن را گونه‌ای مقاوم در برابر آلودگی‌ها می‌دانند که با ازدیاد جمعیت موجب کاهش جمعیت ماهی‌های بومی محیط می‌شود. این گروه میگویند ماهی قرمز با تغذیه بیش از حد از گیاهان و مواد آلی باعث از بین رفتن گیاهانی که آشیانه و محل تخمریزی سایر آبزیان هستند میشود و خود با خوردن تخمهای سایر آبزیان جمعیت آنان را به خطر میاندازد. حامد موسوی ثابت ماهیشناس اما میگوید مطالعات و تجربیات 15 سالش نشان میدهد که ماهی قرمز تا امروز خطر حادی برای اکوسیستم های آبی ایران نداشته و به جمعیت غالب هیچ اکوسیستم آبی بدل نشده است. آقای ثابت میگوید سایز کوچک، سرعت شنای کم و رنگ قرمز این گونه به راحتی آن را در معرض شکار و حذف از اکوسیستم قرار میدهد. با این حال آقای ثابت هم مثل همه کارشناسان محیط زیست مخالف رهاسازی گونه های غیر بومی در طبیعت است. آنچه مسلم است تعداد زیادی از افرادی که این ماهی را خریداری می کنند اطلاعی از روش نگهداری، خورد و خوراک و شرایط آب مورد نیازش ندارند.
گناه داره دیگه، ما باعث مرگ یه سری بالاخره موجود زنده هستن، باعث مرگشون میشیم دیگه.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
یک نشست تاریخی با حضور وزیران خارجه آمریکا، اسرائیل و 4 کشور عرب منطقه، گفتگوهایی که پیامی آشکار برای ایران داشت.
این معماری جدید و قابلیت‌های مشترکی که در حال ایجاد آنها هستیم، دشمنان مشترک ما را مرعوب می‌کند و جلوی آنها را می‌گیرد. نخست و مهمتر از همه ایران و نیروهای نیابتی‌اش.
یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل جمهوری اسلامی را متهم به پنهانکاری در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش کرد. اسرائیل ایران را متهم می‌کند که به دنبال ساخت بمب هسته‌ای است، اتهامی که تهران آن را رد می‌کند. این گفتگوها که برای نخستین بار در خاک اسرائیل برگزار می‌شود، میزبان دیپلمات‌های ارشد امارات متحده، بحرین، مراکش و مصر بود. در حالی که اسرائیل در تلاش برای تقویت توان خود علیه ایران و برنامه هسته‌ایش به کمک اتحاد با عرب بود، در قطر که رابطه نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد، نشست‌هایی با محور احیای برجام در حال برگزاری بود. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، از اعضای باقی مانده در برجام دیروز در یک کنفرانس خبری پس از پایان مجمع دوحه ابراز امیدواری کرد که مشکلات باقی مانده در مذاکره‌های وین هر چه زودتر حل شود.
ما به توافق نزدیک شده ایم. تشخیص و نیاز مشترکی داریم. مهم این است که اندک موارد اختلافی که باید حل و فصل شوند در مقایسه با رویکرد آغاز شده در چارچوب برجام مواردی حاشیه‌ای‌اند.
در حالی که مذاکره های احیای برجام به دلیل چند مورد از اختلاف های تهران و واشنگتن به بنبست رسیده، در روزهای اخیر برخی همچنان به یافتن راهکاری برای این مسائل پیچیده امیدوارند. یکی از این موارد اختلاف حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی آمریکاست که مخالفانی در داخل آمریکا و منطقه دارد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته بود که توافق بر سر احیای برجام ممکن است در مدت چند روز حاصل شود. با این حال آنتونی بلینکن روز یک شنبه به همپیمان اسرائیلی خود اطمینان داد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
ایالات متحده بر این باور است که بازگشت به جای کامل برجام بهترین راه برای بازگرداندن برنامه هسته‌ای ایران به چارچوبی است که در آن قرار داشت. اما پس از خروج آمریکا از آن توافق، خارج از آن عمل کرده است. اما چه برجام وجود داشته باشد یا نداشته باشد، به این اصل پایبند خواهیم بود که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و با هماهنگی نزدیک با شریکان اسرائیلی خود این راه را ادامه خواهیم داد.
اما ایران ایالات متحده را مانعی بر سر توافق در وین می‌داند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، می‌گوید که واشنگتن برای رسیدن به توافق باید رویکردی واقع‌بینانه اتخاذ کند.
مگر آمریکایی‌ها بخواهند با رویکردی غیر واقع‌بینانه و با بخشی از کار با برخی شتاب‌زدگی‌ها ما را بخوان وادار کنند از خطوط قرمز کشور و مردم عبور بکنیم، بی تردید آمریکایی‌ها مسئول شکست مذاکرات خواهند بود.
در نشست نقب در اسرائیل، فلسطین هم یکی از موارد مورد بحث بود. واشنگتن میگوید که خواستار ترمیم روابط خود با فلسطینیان است که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به تیرگی گراییده بود. با این وجود محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز یک شنبه به آنتونی بلینکن گفت که غرب به گفته او استانداردهای دوگانه ای اتخاذ میکند. در حالی که دیپلمات ها در حال پایان دادن به نشست خود در اسرائیل بودند، محمود عباس میزبان پادشاه اردن در رام الله بود. اردن تنها کشور عربی است که با وجود روابط کامل با اسرائیل در نشست نقب حضور نداشت. این کشور نقش واسطه را بین اسرائیل و فلسطینی ها ایفا کرده است. از سوی دیگر تهران روز دوشنبه در واکنش به نشست چند جانبه در اسرائیل آن را خیانت به آرمان آزادی فلسطینیان دانست. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هشدار داد که اسرائیل و آمریکا به دنبال ایجاد اختلاف و گسترش بی‌ثباتی در منطقه هستند. برخی کارشناسان میگویند اختلاف تهران و واشنگتن بر سر لغو تحریم‌های سپاه پاسداران اگر به زودی رفع نشود، احیای برجام دیگر امکان پذیر نخواهد بود. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
دو هفته پیش روز چهارشنبه بعد از 7 ماه خانه نشینی، خدیجه 16 ساله از خوشحالی و هیجان برای رفتن به مدرسه تمام شب را بیدار ماند و صبح زود خانه را به مقصد مدرسه ترک کرد. اما خبر نداشت که طالبان دستور بستن مدارس دخترانه را صادر کرده. او ناگزیر با ناامیدی به خانه بازگشت.
جمع شدیم که معاون آمد گریه داشت.
معاون مدیر مدرسه اومد و گریه میکرد. میکروفون گرفت و گفت که نمیتونه صحبت کنه. هممون تعجب کردیم که چرا اون نمیخواد در چنین روز شادی صحبت کنه و چرا به جای استقبال گریه میکنه. بعد به ما گفت که مدرسه رو ترک کنیم به خاطر اینکه مسئولان اجازه نمیدن دختران به مدرسه بیان.
چند روز بعد یکی از اعضای ارشد طالبان در دوحه اعلام کرد که حکومت طالبان بازگشایی مدارس دخترانه را به دلیل مشکل فنی و فقدان لباس‌های استاندارد برای دانش آموزان در سراسر کشور به تعویق انداخته. از زمانی که طالبان حکومت افغانستان را به دست گرفت، جامعه جهانی اجازه تحصیل و آموزش زنان و دختران را به عنوان یکی از شروط کلیدی برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در آینده مطرح کرد.
دبیر کل سازمان ملل میگوید که محرومیت از تحصیل نه تنها حقوق برابر زنان و دختران را نقض می‌کند، بلکه آینده افغانستان را نیز با توجه به اهمیت کمک‌های زنان و دختران افغان به خطر می اندازد.
از زمانی که طالبان حکومت افغانستان را به دست گرفت، جامعه جهانی اجازه تحصیل و آموزش زنان و دختران را به عنوان یکی از شروط کلیدی برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در آینده مطرح کرده است.
این به اصطلاح سورپرایز نیست که در جریان مدت کمتر از 10 روز و یا هم 2 هفته اینا یکی پی دیگر قوانین را علیه حقوق زنان و دختران در افغانستان به اجرا می‌گذارن، بلکه ما باید انتظار داشته باشیم که اینا قوانین سخت‌تر دیگه هم به اجرا بگذارن. همچنان که شما اطلاع دارین که نشر و پخش برنامه‌های تلویزیونی مثل صدای آمریکا، بی بی سی و تلویزیونی آلمان برای افغانستان مسدود کردن و اجازه ندادن که نشرات بکنن.
در ماه‌های گذشته تعداد زیادی از زنان افغان در اعتراض به آنچه سیاست‌های ضد زن طالبان می‌خوانند به خیابان‌ها آمدند. تلاش‌های طالبان برای جلوگیری از برگزاری راهپیمایی زنان بی اثر بوده.
امیدوار هستم که تمام دنیا با وجدان‌های بیدار صدای ما را بشنوند. مردم افغانستان یک را دارن، عبارت از مبارزه و استادگی در برابر تمام نابسامانی‌هایی است که علی شما هر روز داره تطبیق میشه و تحمیل میشه. اگر امروز تصمیم نگیریم فردا بردگانی بیش نخواهد بود.
به رغم اعتراض جامعه جهانی به تصمیم طالبان مبنی بر بسته ماندن دبیرستان‌های دخترانه، این گروه با معرفی قوانینی جدید عرصه را بر زنان در افغانستان تنگ‌تر کرده است. روز جمعه در افغانستان شماری از زنانی که همراه مرد نداشتند از پروازی از مبدا کابل به مقصد اسلام آباد باز ماندند. این اتفاق در پی ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی طالبان به شرکت‌های هواپیمایی این کشور مبنی بر جلوگیری از سوار شدن زنان بدون همراهی یک عضو مرد خانواده در هواپیماها صورت گرفته است. در اقدامی دیگر، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تازگی اعلام کرده که از این پس زنان و مردان همزمان و با هم به پارک‌ها و گردشگاه‌های تفریحی حومه پایتخت نروند. مهران کریمی، رادیو فردا.
میر بچه من با گل غذا و گشه هایران بحاره